أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. فصل في زكاة الأنعام. حالا این نه چیزی که مسلم گرفتن زکات درش هست، انعام ثلاثه و نقدین و غلات اربعه. انعام ثلاثه شطورش تقریبا سالمه به اتفاع موضوع است، ولی خب ناچاریم حالا بخونیم دیگه، حالا نمیتونیم یه تیکه اوره رو برکنیم بریم. اجمالا هم به هم مسائل مربوطه، منطقه حالا سعی بکنیم که خیلی معطل انشاءالله نشویم. شطور مهمترین مال عرب بوده در اون زمان، ولذا به اعتبار سنینش و رنگش و خصوصیاتش اسمهای مختلف براش عرب ها داشتن. فرمود و یشترط فی وجوب زکات فیها مضافاً الی ما مر من الشرائط العامه امور، علاوه بر شرائط عمومی که ذکر کردیم، بالغ باشه، عاقل باشه، تمکن از تصرف داشته باشه، این علاوه بر این شرایطی که گفتیم، در انعام ثلاثه یه شروط خاصی هست. اون شرایطی که گفتیم مال همه نقطا بود، اما انعام ثلاثه خودش خصوصیت دارن. امور الاول ان نصاب، نصاب مخصوص. نصاب میگن یعنی ما نصب علامتن لوجوب زکات، چنه اون نشونه این که شطرهای شما زکات برش واجب است اینست که به پنجتا برسه. و هو فل ابله اثنا عشر نصابا، در شطر دوازده نصاب عروت الوثقا ذکر. این دوازده نصابی که برای شطور ذکر میکنه، اجمالا غیر دو مورد خلاف ما بقیش تمام علمای مسلمین این رو قائل هست، یعنی دیگه شیعه و سنی نداره، فقط در دو جاش اختلافاتی هست که حالا اون دو جا رو اشاره میکنیم در وسط. پس اینی که حالا داریم میخونیم در حقیقت مصادق فتوای همه است، همه مسلمین. اثنا عشر نصاب الاول الخمس، پنج تا شطور اگه داشته باشد و فیها شات، پنج تا شطور یه گوسفند داشته باشد. الثانی العشر و فیها شاتان. الثالث خمسه عشر و فیها ثلاث شیات. الرابع العشرون و فیها اربع شیات. تا اینجاش اتفاقی شیعه و سنی نیست و هیچ اختلافی بین علمای اسلام نیست. نصاب پنجم از جاهایی است که بین اهل سنت و شیعه خلافه. شیعه نصاب پنجم را که 25 تا شطور باشه میگیم پنج تا شطور، پنج تا گوسفند. الخامس خمس و عشرون و فیها خمس شیات، یعنی پنج تا گوسفند. وقت نصاب ششم یکی از 25 تا اضافه بشه. از صادف ست و عشرون، یه شطور بر اون 25 تا که اضافه بشه بشه 26 تا. و فیها بنت مخازن یا بنت مخازن، اگه مخاز باشد معنی مستری داره، یعنی آبستنی که در شرف وضع حمله. اگه مخاز باشد جمع مخزه، نهایه ابن عصیر این رو جمع میگیره، میگه مخاز یعنی حوامل، یعنی ای کنهو شطور تو گله آبستناد که در حقیقت رفته که معنی جمعیه، بنت و مخاض یعنی بنت شطوری که مادرش تو شطور آبستناد. پس اگه مخاض باشه جمعه، اگه مخاض باشه معنی مصدریه، بنت آبستنی و کنه او حمل حدث برزا شده، یعنی مادرش آبستنی است که در شرف وضع حمله. ست و اشرون و فیها بنت و مخازن، یعنی شطر ماده‌ای که بنت که میگه باید ماده باشه، شطر ماده‌ای که مادرش آبستن است و مثلا ممکنه بخواد بزا آبستن خلاص، یا بنت و دختر آبستنی یعنی دختر مادری که مادر آبستنه، یا بنت و مخازن دختر شطوریست که شطور در ضمن حوامله است خلاصه. و هیت داخله فسنت ثانیه، وقتی که شطور در سال دومه دیگه مادرش آبستن شده برای بچه بعد. اینجا اهل سنت این بنت مخاز را در اون 25 تا شطور قائل شدن. پس ما اینجا یه نصاب از اونا اضافه داریم. علمای شیعه طبق روایات معصومین سلام الله علیه و اجمعین 25 تا شطور اگر باشه 5 تا گوسفنده، هنوز نوبت به این که زکاتش رو شطور بدی نرسیده، هنوز گوسفنده. 26 تا شطور که بشه وقت یه شطور یه ساله بایستو، اما اهل سنت 25 تا شطور رو میگن یه شطور یه ساله بایستا. به فقه اهل سنت از 25 تا یه شطور میشه، وقت 26 تا دیگه نصاب نیست نزد اونا، میره تا 36 تا. ولی به نظر ما یه نصاب اینجا علاوه است. از شیعه حسن ابن ابی عقیل عمانی که از طبقه نوح است، معاصر کلینی است، در این همین مسقط و عمان بوده، و ابن جنید که طبقه ده است، این دوتا تقریبا مطابق مذاق اهل سنت قائل شدند. ولی باقی علمای شیعه همه 25 تا رو 5 تا گوسفند قائلن. از 26 تا شروع میشه یه شطور بخوای بدی. پس اهل سنت اینجا یه نصاب در حقیقت بقیده ما انداختن. از سادس ست و اشرون و فیها بنت و مخاض یا بنت و مخاض و هیت داخله فسنت ثانیه، شطوری که یه سالش تمومه وارد سال دوم شده، مادرش آبستن شده، حالا بچه شطور بعدی رو. از سابع ست و سلاسون، اینجا باز شیعه و سنی مطابق میشن، ست و سلاسون ده تو اضافه میشه. و فیها بنت لبونه، شطور ماده ای که مادرش بچه بعد رو پیدا کرده است، داره بچه رو شیر میده. لبون مادرشه که حالا داره به بچه بعدیه شیر میده. این شطور که دو ساله شده مادرش شطور بعدی را هم، شطور معمولا ده ماه آبستنش طول میکشه، شطور بعدی را وضع هم کرده سو داره شیر میده. پس این شطور شطور ماده است که دختر یک مادریه که مادر بچه بعدی رو داره شیر میده. بنت لبونه و هیت داخله فسنت سالسه. از سامنه ست و اربعون، باز ده تو اضافه میشه. و فیها حقه، حق مذکره، حقه مؤنثه به کسرها، یعنی ما یحق و ان یرکب علیها، اونی که پشتش محکم شده میشه سوارش بشی. و فیها حقه و هیت داخله فسنت رابعه. از تاسه اهدا و ستون، تا دو تا نصابش ده تایی اضافه شد، از اینجا دو سه تا نصابش پونزه تا بالا میره. اهدا و ستون که 15 تا اضافه شد، رفیه ها زرعه، زرعه یعنی شطور جوان، شطوری که وارد سال پنجم شده شطور جوانیه هنوز، چون 10 سال که بشه پیر میشه. رفیه ها زرعه، زرع یعنی جوان، رفیه ها زرعه و هیلتی دخلت فسنت خامسه، در سال پنجم وارد شده. اینجا حدیثی نقل میکنن که وقتی که حضرت خدیجه پیغمبر اکرم رو برد پیش نوفل، بعد برقت ابن نوفل، بعد برقت ابن نوفل گفت اینا که تو میگی ناموس نبوت راجبه زن پیغمبر، حال برد یه که نرفت شرح حال را گفت، رفت شرح حاله پیغمبر رو به برقت ابن نوفل گفت، بعد گفت این که تو میگی علامت این است که خلاصه ای پیغمبر میشد این شوهر تو، و من اگه جوون بودم ازش همراهی میکردم و پیروی میکردم. اینجا ما عبارتش رو هم کرده بودیم. برقت ابن نوفل گفت قال یا لیتنی فیها جزعا، ای کاش من در اون وقتی که نبوت این شخص ظاهر میشد من جزع بودم، یعنی جوان بودم که ازش پیروی میکردم. الان یعنی جزع یعنی جوان، جزع و هیلتی دخلت فسرت الخامسه، بله از نهایه ابن عصیب. العاشر ست و سبعون، باز اینجا 15 تا اضافه شد، 15 تا 15 تا تا سه تا نصاب، حالا 15 تایی بالا میره. ست و سبعون و فیها بنت لبون، دو تا بنت لبون باعث بده. الهادی عشر اهدا و تسعون و فیها حقتان، باز اینم 15 تا بالا رفت، درش حقتان. از ثانی عشر مئه و اهدا و اشرون، نصاب 12 121 و فیها فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون، هر 50 تو یه حقه، هر 40 تو یه بنت لبون، تا آخر اگه 10,000 شطور هم داره دیگه این قاعدش، هر 50 تو یه حقه، هر 40 تایی یه بنت لبون. حالا عبارت عروه اینه، به معنا انه یجوز ان یحسب 40 میتونه 40 تا 40 تا حساب کنه و فی کل منها بنت لبون، او 50 و فی کل منها حقه، تا آخر عبارت عروه. عبارتش باقیشو بعد میخونیم. اجالتا این تا اینجا 12 تا نصاب ذکر. اهل سنت اختلافی که دارن با ما، یکی تو همون 25 تا شطور بود که 25 تا شطور رو ما میگیم 5 تا گوسفند و 26 تا رو یه نصاب بعد قرار میدیم، یعنی یه شطور که اضافه شد اون وقت ما میگیم بنت لبون، بنت مخاط. اما اهل سنت 25 تا رو میگن یه بنت مخاض، یعنی 5 تا گوسفند رو دیگه قائل نیست. توی 12 تا نصاب دیگه اختلاف با اونا نداریم، منتها از 121 به بالا که افتاد ما میگیم تا آخر دیگه هر چه بره برگشت نی، بلکه هر 40 تا یه بنت لبون، هر 50 تا یه حقه. اونا بعضشون با ما موافقن، ابو حنیفه گفته نه اگه بالا افتاد دوباره وقت بر میگرده 5 تا یه گوسفند بعضیاش، که اونو حالا بعد میخونیم به بارت ابو حنیفه رو. علایالن از بعد 121 ابو حنیفه یه حرفی داره که نتیجهش میشه که برگردیم به اول، ولی ما این رو قائل نیستیم، خود اهل سنت هم خیلیشون قائل نیستن. حالا اون رو بعد میرسیم میخونیم. قرضم اینجا این بود که خیلی پس اختلاف اختلاف فاحش نیست. حالا برای اینکه اجمالاً فتاوای اونها هم دستمون باشه، خلاف شیخ طوسی مسئله دوم عبارتش اینه: فی خمس و عشرین من الابل خمس و شیاد، در 25 تا شتر 5 تا گوسفنده، و فی ست و عشرین بنت و مخاض، 26 تا که میشه نوبت بنت مخاض میشه. و بهی قال امیر المؤمنین علیه السلام و خالف جمیع الفقها فی ذلک. فقها اصطلاحا در خلاف یعنی فقهای اهل سنت، معمولا هم همون 4 تا رو بیشتر ذکر میکنن، ولی خب گاهی هم دیگران هم میگن. خالف جمیع فقهای اهل سنت در این مسئله و قالوا فی خمس و عشرین بنت مخاض، اونا در 25 تا که ما گفتیم 5 تا گوسفند، اونا 25 تا رو گفتن بنت مخاض. و اما ما زاد علی ذلک فلا فلیس بالنسب خلاف، در مازاده ای در نصاب خلافی نیست در نصاب، الا 20 و 100 تا 120 و 121 باز حقیقتا رو میگیم، اما بالاترش ابو حنیفه میگفته دوباره برمیگردیم. شیخ همینجا حالا اشاره کرده که از اونجا مسئله برگشت رو دارن، بعضی اونا ما نداریم. دلیل و نااجماع الفرقه و اخبارهم و ایزن روا عاصم ابن ومره. ای ببینید تو متن خلاف زمره به زر تو حاشیه میخواست درستش کنید همزش کرده، ظاهرن هیچ کدوم نیه، ومره به زاده. عاصم ابن زمره ان علی بن علیه السلام قال از اونه عن رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت امیر فرموده ای تو که اینو لغو میکنه که گفته گمون میکنن از پیغمبر، یا نه از اونه رو شاید شیخ میگه از اونه، یعنی جمله معترضه باشه، گمون میکنم که حضرت علی عن رسول الله نقل کرده، بعید است که حضرت علی فرموده باشه از اونه عن رسول الله، بعید نیست که از اونه جمله معترضه که قال، یعنی حضرت علی فرموده، وقت از اونه تو جمله معترضه است، وقت قال عن رسول الله و ذکر مثل ما قلنا. پس حضرت علی از پیغمبر مثل همینی که ما گفتیم که نصاب پنجم 5 تا گوسفند نقل کرده، وقد روا وقد روی مثل ذلک عن عمرو بن حزام عن رسول الله صلی الله علیه و آله. باز روایت دیگر از طرق اهل سنت از پیغمبر به همین جور نقل شده. پس در حقیقت حضرت علی و عمرو بن حزام این دو از پیغمبر اکرم مطابق اینی که ما میگیم نقل کرده، که انهو شیخ خواسته الزام کنه اهل سنت را که شما که مقید به روایات نبوی هستید، دو روایت نبوی هست مطابق اینی که ما میگیم که 25 تا شتر 5 تا گوسفند داره نه بنت مخاض. وقت بعد شیخ این دو تا روایتو که طرق اهل سنت نقل کرده، بعد وقت از طریق شیعه هم در خلاف روایت نقل میکنه، و اینو ما بارها عرض کردیم که به برادران اهل سنت تذکرم که مسئله خلافت و امامت یه مسئله ایست به جای خود، ما بحث اون رو نمیخوایم حالا بکنیم، اما مسئله فقه و احکام که میخواییم عمل بکنیم، مسائل نماز، زکات، صوم، حج، اینا وقتی که بناس ما اینجور مسائل بخواییم عمل بکنیم، اگه امر دائر بشه ما بین این که به فتوای ثوری و ابن ابی لیلا و ابو حنیفه و شافعی عمل بکنیم یا فتوای امام باقر و امام صادق شما اهل سنت اگه یه حدیث آوردی که پیغمبر اکرم جایی ارجاع کرده باشه به ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل، ولی در خود کتب اهل سنت هست حدیث متواتر بین فریقین که پیغمبر اکرم فرمود انی او شک ان ادعا فاجیب و انی تارکن فیکم مستقلین ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و اترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردو علی الحوض. به مقتضای این حدیث شریف متواتر بین الفریقین در صحیح مسلم هست، ابن ماجه هست، نسائی هست، ترمذی هست، اینا همه نقل کردن این حدیث را. مطابق این حدیث شریف همینطور که کتاب خدا حجت است و باید بر طبقش عمل بشه، قول اطرت پیغمبرم مثل کتاب حجت است. بفرماد ان تمسکتم به ما لن تولو، اگه به این دو تمسک کنید گمراه نخواهید شد. مسئله خلافت و امامت بحثش به جای خود، اما مسئله حجیت قول اطرت این رو قابل انکار نیست مطابق این حدیث. چرا علمای اهل سنت هیچ بنا ندارن به روایات و اخباری که از امام باقر و امام صادق که اطرت پیغمبرن نقل شده است مراجعه بکنن؟ ما که در فقهمون به صحاح سته اهل سنت مراجعه میکنیم و کتابخانه های ما پر است از کتاب های فقه و حدیث اونها. چرا کتابخانه های اونها کتاب های حدیث و فقه ما درش نیست؟ کتاب کافی، تهذیب، استفسار، من لا یعذر، اینایی که به طرق صحیحه روایاتی از اهل بیت نقل کردن علایارن یه اندازه که ارزش داره که یه مراجعه بشه. همچی چشم بسته انسان فقط متعبد بشه به فقه ابو حنیفه و شافعی و مالک ابن انس و احمد حنبل و فقه اطرت رو نادیده بگیره، این به نظر صحیح نیست. و این اگر چنونچه بخواهیم خلاصه همون وحدت و تقریب بین مسلمین هم محقق بشه، بایست هم ما به کتاب‌های اونها مراجعه کنیم، هم اونها به کتاب‌های ما. بسیاری از مسائل فقه ما هست که از طرق خودمون روایت نداریم، از طرق اهل سنت روایت نقل شده، فقهای ما بهش تمسک کردن. اون وقت روایات ما اصلا مورد مراجعه علمای اهل سنت نیست. جواب این حدیث ثقلینی که متواتر بین فریقین چه میگویند علما و بزرگان اهل سنت؟ بنابراین اینجور چیزایی که من عرض میکنم گاه از اوقات خیال میکنن بعضی ها اینجور مطالب مطرح کردن این دامن زدن به اختلافات است. نه، اینجور نیست. مسائل علمی بایستی مطرح بشه، مسائل عقیدتی بایستی مطرح بشه. اونی که نباید باشد بدگویی از طرفین غلط. هیچ بدگویی به بزرگان اونها نباید بشه، اونها هم نباید به بزرگان ما اهانت داشته باشن. اهانت غلط، توهین کردن به بزرگان غلط. چنانچه مسلمان ها در مقابل یهود و نصارا و مخالفین اسلام که همشون دارن متفق میشن علیه اسلام و مسلمین، مسلمان ها همه باید هماهنگ باشن. ما با اهل سنت کتابمون واحده، پیغمبرمون واحده، اصول دینمون با هم یکیه، فروع دین اساسش یکیست، همه اهل نمازیم، اهل روزهیم، اهل حجیم، اهل زکاتیم، اهل خمسیم. بنابراین در این جور چیزا چون با هم وحدت کلمه داریم، نبایستی در مقابل دشمنان اسلام ما با هم اختلاف داشته باشیم، جنگ و ستیز داشته باشیم تا اونا از اختلاف ما سوء استفاده کنند. اما این معناش این نیست که ما در استنباط مسائل، مثلا بعد از اونی که پیغمبر اکرم اعتراض را قولش حجت قرار داده در مقابل کتاب، ما قول اعتراض رو بذاریم زمین برای اینکه میخوایم وحدت کلمه باشه. همچین چیزی نیست که. چنانچه اونها اختلاف فقهی دارن، حنفیه یه فتوایی را در یه مسئله دارن، شافعی فتوای دیگر داره، مالک ابن انس فتوای دیگر، و اینا سبب جنگشون نمیشه. همینطور که اختلاف بین حنفی و شافعی سبب جنگ نیست، اختلاف بین حنفی و جعفری هم نباید سبب جنگ بشه. قرآن کریم، من اینو بارها عرض کردم، قرآن کریم ببینید چقدر لطیف تعبیر میکنه. قرآن کریم نمیگه که شما فکراتون مختلف نباشه، برای اینکه هر مغز یه فکری داره، ممکنه در مقام فکر من با شما اختلاف نظر پیدا کنیم، چنانچه دو دکترم با هم بسا در یه تشخیص اختلاف دارن. قرآن نمیگه اختلاف فکر نداشته باشید، میگه بکش نداشته باشید. ولا تنازعو، تنازعو باب تفاعله، یعنی حالا تو اینجور فهمیدی، اون یکی اونجور فهمید، تو بکش و اون بکش نباشه. بسیار خوب، نظرت رو اظهار بکن، اونم نظرش رو اظهار بکنه، برای اینکه در تضارب افکار بشر ارتقا پیدا میکنه و حق ظاهر میشه. نظرتون رو اظهار بکنید، فکرتون رو اظهار بکنید، اما تو بکش و اون بکش که هر دو فارشت بخورید زمین نباشه. ولا تنازعو، تو از او بکش و از بکشت نباشه، نظرتو اظهار کن، اونم نظرشو اظهار بکنه. در تضارب افکار و برخورد افکار سطح فکرها بالا میره، حقایق ظاهر میشه، اونی که اهل حق است، حق که براش روشن شد، دنبال حق میره. قرآن تعبیرش تعبیر لطیفی، تو بکش و اون بکش نباید باشه، و الا نه اینکه ما فقه جعفری رو مطرح نکنیم، چنانچه حنفی هم فقه حنفی رو مطرح میکنه. حالا که بناست مطرح بکنیم، هم او به من میتونه بگه شما چرا به فقه حنفی مراجعه نمیکنه، ما مراجعه میکنه، هم ما میتونیم به اونا بگیم چرا به فقه جعفری مراجعه نمیکنی. همینطور که کتاب خونه های ما ملا اون من کتب هم و مورد مراجعه ماست، بایستی که علمای اونها هم به کتب روایات ما مراجعه کنن. امام باقر و امام صادق، شاگردای امام صادق، مطالب امام صادق را نوشتن به صورت کتاب، بعد اینا جمع آوری شده به صورت جوامع، بعد اون جوامع اولیه باز جمع آوری شده به صورت جوامع ثانویه، و الان چهار جامع معتبر ما داریم، کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحزو، بعد اون جوامع هم به صورت وسائل و وافی و بهار و اینها در آمده. الان یه حاله این همچین نیست که اعتراض هیچ ازشون نمونده باشه، که اون وقت اعتراض رو بذاریم کنار و فقط بچسبیم به صحاح ست. بنابراین این گله ایست که ما داریم برای اینکه احاطه انسان پیدا کند به همه احادیث و فقه اسلام، بایستی که فقه اونها رو ما ببینیم، اونها هم بایست فقه ما رو ببینند، روایات ما رو مراجعه بکنند. و این حدیث شریف که پیغمبر اکرم فرمود من دو چیز نفیس بین شما باقی میذارم، اگه به این دو تمسک کنید گمراه نمیشید، معنی تمسک به حضرت و این حدیث شریف که پیغمبر اکرم فرمود من دو چیز نفیس بین شما باقی میذارم، اگر این دو تمسک کنید گمراه نمیشید، معنی تمسک به حضرت صادق این نیست که بریم سر قبرش فاتحه بخونیم، که معنی تمسک به امام صادق این است که روایات امام صادق رو بررسی کنیم و اونش که ثابت میشد عمل بکنیم. علایارن شیخ طوسی علیه الرحمه در اینجا برای این که فتوای شیعه رو تقویت کنه میفرماد حضرت امیرالمومنین و همینطور عمر ابن هزام این دو از پیغمبر نقل کردن همین معنا را که 25 تا شتر 5 تا گوسفند داره، و بعد روایاتی هم که از طرق شیعت نقل میکنن به همین منظور که روایات شیعه هم روایات اطرته و قاعدش است که علمای اهل سنت روایات اطرت را هم مورد توجه قرار بدن. خب این فرمایش شیخ در خلاف اینجا مدارک یه عبارتی داره، وقتی که محقق همین 12 نصاب رو ذکر میکنه مدارک یه حاضه نصب مجمعون علیها بین علماء الاسلام، این نصاب های 12 مجمعون علیه است بین علمای همه اسلام، کما نقله جماعه منهم المصنف فی المعتبر، سبن نصاب سادس غیر نصاب ششم، فإن ابن ابی عقیل و ابن الجنید اسقطاه، نصاب ششم که 26 شطوره ابن جنید و ابن ابی عقیل اعظم اسقاط کردن، و او جواب بنت المخاز فی 25 مطابق علمای اهل سنت این دو نفر هم بنت مخاز را در 25 شطور واجب دونستن الی 36 و هو قول جمهور هم اینجوره. البته ابن جنید و ابن ابی عقیل یه فرقی دارند، برای که ابن جنید تخییر گفته است بین 5 تا گوسفند و بنت مخاز و بنت ابن لبون، ولی ابن ابی عقیل نه، همینطور گفته است مثل اهل سنت گفته است که 25 تا یه بنت مخاز داره. مختلف علامه هم مراجعه کنن آقایون، مختلف هم کلام ابن جنید و ابن ابی عقیل رو اینجا نقل کرده، هر کدوم آقایون خواستن مراجعه بکنن، یه من نمی کنم که معطلتون بکنم. اجمالا پس در این 12 تا اونیش که مورد اختلاف است در وسط همون نصاب ششمه، که نصاب ششم که 26 تا شطور باشه اهل سنت ندارن، ابن جنید و ابن ابی عقیل هم از ما مطابق اونا فتوا دادن، ولی ما در 25 تا 25 تا شطور قائلیم و 26 تا رو قائلیم به این که بنت مخاز داره، اونا 25 تا رو بنت مخاز گفتن. این حالا به حسب نقل فتاوا. حالا روایات و اخبار رو بخونیم. ابواب و زکات الانعام، این باب اول دو تا روایت کوچولو داره که مضمونش اینه شطور از 5 تا کمتر چیزی نداره، و اگر یک کسی 4 تا شطور داره، 39 تا گوسفند داره، 29 تا گاو داره، همچنین که اینا به هم زمینه بشه، هر کدوم جدا باید به حد نصاب بشه. این خودش یه باب کوچولیه. عظیم نه، من تو اوربا اصلا ندیدم این مسئله رو عنوان کرده باشه، که حالا خب ممکنه یک کس به ذهنش بیاد که خب حالا 5 تا شطور نداره، یک کس 4 تا شطور داره، عوضش 39 تا گوسفند داره، یعنی از 40 تا یکی کم، گاو 29 تا داره، از 30 تا یکی کم. خب اینا رو به هم زمینه کنیم، خوش مسئله ای. اینجا وسائل اینو عنوان کرده چون روایت داشتیم. ببینید باب اول، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی مادون الخمس من الابل شای. فرمود که پنج تا شتر کمتر چیزی نداره، زکات نداره. این صدر اون روایت بزرگ زراره است که اول باب بعدی ذکر میکنه. روایت بعدی باز صدوق به اسنادهی عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل کن عنده اربع عینق، چهار تا ناقه داره. ناقه اصلا واویه، ناقه وقت جمعش انوغ میاد، چند تا جمع داره، نوغ میاد، وقت از جمله جمعهاش عینقه که این نقل مکانی شده است به اصطلاح. این انوغ را وامش جلو آوردن، اونقش کردن، بعد وامش هم قدر زیاد کردن، عینقش کردن. این نقل مکانی شده، خلاصه عین الفعل و فاعل فعل جاشون رو با هم عوض کردن. رجل کن عنده اربع و عینو و تسع و ثلاثون شاتن، یعنی از نصاب گوسفند یکی کم داره، و تسع و عشرون بقره، از نصاب به گاو که سیتوس یکی کم داره. حالا اینا رو یکی سی رو هم حساب کن. ایو زکی هن نه قال لا یزکی شیئا منهن، هیچ یک از اینها رو لازم نی زکات بده. این نهی اینجا برای حرمت نیست، یعنی حرام است. این نهی در مقام توهم امره، همینطور که امر در مقام توهم حذر مفید وجوب نیست، نهی در مقام توهم امرم مفید حرمت نیست، بلکه معنیش نیست واجب نی زکات بده. حالا این میخواد یه چیز قربت الی الله بده، صدقه بده، خدا پدرشم بیاموزه. لا یزکی شیئا منهن، به عنوان زکات چیزی بده کار نیست. لعنه لیس شیئا منهن تاما، هیچ یک از اینها تام نیست. فلیس تجب فیه زکات، زکات درش واجب نیست. پس هر کدوم از این انعام ثلاثه جدا جدا حساب میشوند. خب حالا یه باب کوچولو که خلاصه کمتر از حد نصاب زکات نداره، حتی کم بوده گاو و شتر و گوسفندم به یک دیگر جبران نمیشن. حالا باب بعدی دوازدهت و نصاب شتر رو میخوایم بخونیم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، این همون روایتی که اول باب اونجا بود یک کش نقل کرد، حالا تموم میشه. قال لیس فی ما دون الخمس من الابل شی، در پنج تا شتر کمتر چیزی نیست. فاذا کانت خمسن، پس وقتی که پنج تا شدن، ففیها شاتون الی عشره، درش یه گوسفند هست تا ده تا. اینجا یه نکته ای در ذهن آقایون باشه، بعد به درد رو میخوره. این میگه پنج تا یه گوسفنده، بعد میگه تا ده تا همون یه گوسفنده. این یه احتمال میده که این که میگن از پنج تا ده تا، این وسط عفوه، یعنی این وسطش اصلا زکات نداره، که معنیش نیست اگه نو تا گوسفند داری، نو تا شتر داری، یه گوسفند که میده مالی پنج تاشه، او چهارتاش هیچی. یه احتمال هم میده که نه، معنی عفو این باشه که اضافه بده کار نیستی، اما اگه نو تا شتر داری، یه گوسفند که میده مالی نو تا میده، نه مالی پنج تا. این میدونی نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ نتیجهش اونجا ظاهر میشه که اگه سال سر رفت و نوت و شطور داره و یه گوسفند برش واجب شد، بعدن بلای آسمونی بدون اینکه من تقصیر داشته باشم اومد چهار تا شطورها رو سوزون یا چهار تا شطورها رو دوز برد، اگه یه گوسفند مالی پنج تا باشه، من همین پنج تا الان باید یه گوسفند رو بدم، اما اگه یه گوسفند مالی نوت باشه، سال که سر رفت برای نوت و شطور یه گوسفند برمواجب شد. حالا که چهار تا شطورا رو دوز برد، چهار نهم گوسفند من دیگه بدهکار نیستم، یعنی ضامنش دیگه نیستم. ظاهر این روایت ولو به ذهن شما یخت بعید میاد، اما ظاهر این روایت اینه. فاذا کانت خمسن ففیها شات الی عشر. ظاهرش نیست، یعنی اگه هشت و یا نو تو هم داری، نو تو یه گوسفند داره که نه که یه گوسفند عبارت ظاهرش اینه، پنج تو یه گوسفند داره، شیش تا چی؟ شیش تو یه گوسفند داره یا نه شیش تو پنج توش یه گوسفند یکی شیچی. ظاهر این عبارت ففیها شات الی عشر، یعنی اگه نوتون داری برای نوتو یه گوسفند بکاری که یه گوسفند مالی نوتو. اون وقت اگه در وسط سال بمیره بعضیاش چون از پنج تو نیفتاد از پنج یه گوسفند هست، اما اگه سال سر رفت برای نوتو یه گوسفند بدهکاری، حالا چهار توش سوخت، به اندازه چهار تو از یه گوسفند یه بدهکار نیستی. آشم ظاهر عبارت رو من دارم میگم، این نداره تو جنابالی میفرماد، جنابالی اینو میفرماد نداره، امام هم میتونست بگه نداره، گفت ففیها شاتون الی عشر. میفهمم اگه اونجور که جنابالی میفرماد حضرت فرموده بود حق با شما بود، اما متاسفانه اونجور نفرموده، فرموده ففیها شات الی عشر، یعنی پنج تا یک گوسفند، شش تا یک گوسفند، هفت تا یک گوسفند، هشت تا یک گوسفند، نه تا یک گوسفند، نه تا یک گوسفند داره. حالا باشه از کمی طلبتون بعد، اجمالا عبارت ظاهرش اینه. فاذا کانت عشرن ففیها شاتان. اینجا تو نسخه شاید مثلا تعزیه‌گران اینجوری بوده، فاذا بلغت عشرن ففیها شاتان. معنیش فرق نمی‌کنه. فاذا بلغت خمسه عشر ففیها ثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرین ففیها اربع من الغنم، فاذا بلغت خمسن و عشرین ففیها خمس من الغنم. ببینید اینجا بود که محل خلاف بین ما و اهل سنت بود. اونا در 25 توش میگن یه بنت بخواد، ولی ما میگیم 5 تو گوسفند. فاذا زادت واحده، 25 تو 26 تو که شد، اون وقت نصاب ششمه. فاذا زادت واحده ففیها ابنت و مخازن الی خمس و ثلاثین، ده تا ده تا حال پیش میره. فان لم یکن عنده، حالا یه اضافه داره، اگر بنت مخاز ندارم ابن لبون مذکر میدم. شطور نر قیمتش کمتره، شطور نر دو ساله قیمتش به اندازه شطور ماده یه ساله بوده. این میگه که فان لم یکن عنده ابنت و مخاز، اگه بنت مخاز نداره، فا ابن لبون زکر شطور دو ساله مذکر بده. همه جا نگید مرزا میشه زنها میارزد و در حیوانات مادش میشه زنش میارزش داشته. حالا این قیاس بکنن زنها بگن خب پس در انسان هم قیاسن علی حیوانات اینجوره. فا امزادت علی خمس و ثلاثین، اگر بر 35 تو اضافه شد به واحده، یکی اضافه شد که میشه 36 تا، ففیها بنت لبون الی خمس و اربعین، باز هم تو 10 تا اضافه میشه. فان زادت واحده، اگر از 45 تا اضافه شد یکی، ففیها حقه و انما سمیت حقه. به نظر میاد یه انما سمیت حقه عبارت خود صدوق باشد که لابلا روایت وارد کرده باشه. و انما سم چرا؟ برای که حال بعد میخونیم شیخ علیه الرحمه همین روایت رو نقل کرده و توش این جمله وسطی نیست. و انما سمیت حقه لانها استحقت ان یرکب زهرا، یا استحقت ان یرکب زهرا، مستحق این شده است که پشتش رو سوار بشه، یعنی دیگه میشه سوارش رو. الی 60 فان زادت واحده، اگر از 61 اضافه شد، اینجا دیدید 15 تا حالا بالا میره، تا سه تون حساب 15 تا بالا میره. و انزادت واحده ففیها جزعه، یه شطور جوان الی خمس و سبعین. و انزادت واحده ففیها ابن طالبون الى تسعین فانزادت واحده فحقتان الى اشرین و مئه فانزادت علال اشرین و مئه اگر از بیست و صد و بیست و یکی زیاد شد واحده یکی اضافه شد دیگه یه قاعده کلی به دست میدیم دیگه برو تا بالا برو برگشت نداره ففی کل خمسین حقه و فی کل اربعین ابنت و لبونه حالا یعنی چه؟ یه احتمال دادن بعضی که این معناش تخییره یعنی میتونی پنجاتوی حساب کنی میتونی چلتوی مثلا اگر چنون چه دیویس و بیستو داری اگه پنجاتوی حساب کنی چهار تا پنجاتو میده وقت بیستوش مفت در بیره اما میتونیم هم چلتایی حساب کنیم اون وقت باز بیستوش مفت در میره اما یه احتمال هست که نه هر پنجاتایی که دری باشه مقتضی یه حقه هر چلتایی که درش باشه مقتضی یه بنت لبونه بنابراین هیچ وقت دعتو معاف نمیشه از یکی تا نوتو این وسط ها معاف میشه اما اگر دعتو اضافه بشه هر دعتوی که اضافه بشه ای یا بنت لبون بده کنی یا حقه مثلا فرض بگیرید دیویست و بیستا اگر بخوای فقط چلتو حساب کنی هشت و چلتو میشه اگر بخوای فقط پنجاتوی حساب کنی چهار تا پنجاتو میشه اما اگر جفت حساب بکنی صد توشو پنجاتوی حساب کنی دو تا پنجاتو او صد و بیستوش سه تا چلتو میشه اون وقت ظاهر این روایتی میشه هر پنجاتوی که یوجد و در این نصاب یجب و درش حقه و هر چلتوی یجب و بنت لبون منتها ما میدونیم المال لا یزکا مرتین بنابراین شما باید یه جوری حساب بکنی که به فقرا ضرر نکنه دیویس و بیست رو نه به پنجاتوی فقط میتونی حساب کنی نه به چلتوی فقط صد توشو بایستی پنجاتوی حساب کنی دوتا پنجاتو او صد و بیستوش میشه سه تو چلتو بنابراین از یک تا ده میشه معاف بشه اما هیچ ده تویی